بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث بعدی رو که بهش میخوام اشاره کنم بحث آثار و علائم محبت عبد به خداست. حالا میخوایم ببینیم که حالا راستش ما چقدر خدا رو دوست داریم. دوست داشتن علامت داره، از اون علائم باید فهمید که چقدر محبت ما محبت راستینه، محبت واقعیه به خدای بود. اولین علامت محبت شوقه. ببین وقتی آدم کسی رو دوست داره دلش میخواد ببینتش، نه؟ دلش میخواد بهش برسه دیگه، به وصالش برسه. شوق به لقاء حق، به دیدار حق، این اولین علامت محبت به خداست. و چون اون چیزی که مانع از دیدار حقه همین حجاب تنه، حجاب چهره جان میشود غبار تنه. این حجاب چهره جان که غبار تنه، دلش میخواد از این چهره این نجات پیدا کنه. پس شوق به لقاء حق و رهایی از حجاب بدن، خوشان دمی که از این چهره پرده برفکنه. دوست میداره که این پرده رو بندازه یه روزی، رها بشه از شر این حجابی که بین او و جمال محبوب بشه. کی شوق پیدا میکنه؟ کسی که معشوق باشه یه گوشه ای از جمالش نشون داده باشه، بقیهش نشون نداده باشه. این اشتیاق داره که اون بقیه هرم ببینه. دقت کردین؟ شوق مال اینه، شوق مال کسیه که بخشی از جمال رو دیده و حالا شائق دیدن اون بخشای ندیده است. دلش میخواد این پرده بیفته و اون تیکه های دیگه ای رو هم که ندیده ببینه. که خرم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. دلش میخواد که پرواز کنه، از این قفس تن نجات پیدا کنه و به دیدار چهره جانان نائل بشه. خب آدم هایی که مرگ رو دوست نمیدارن و کراهت دارن نسبت به مرگ، اینها دو حالت دارن. یه وقت اینا شوق به لقاء خدا دارن اما کراهت نسبت به مردن هم دارن. علتش اینه که اینا احساس میکنن هنوز خودشون رو اونجوری تر و تمیز و قشنگ نکردن برای صحنه ملاقات و دیدار. میگن کاش که یه خورده مثلا بیشتر عمر میکردیم، یه خود سر و وضعمون رو به تمیزتر میکردیم، یه دوشی میگرفتیم، یه لباسمون رو اتو میکردیم، سرمون رو شونه میکردیم، یه خود سر و تمیزتر میرفتیم دیدار معشوق و محبوب رو. خب اگر کسی واقعا کراهت موت در این شوق لقا به این خاطر درش هست، این علامتش اینه که یک لحظه هم فرصت رو برای تر و تمیز کردن و تزکیه خودش از دست نمیده، دائما در صدد تزکیه و آماده سازی خودش اگر شوق لقا باشه. اما اگر خدای ناکرده شوق لقا نباشه، یعنی کراهت داره به موت برای دلبستگی به دنیا. دلبستگی به دنیا در سه حال قابل تصوره. یه وقت این اونقدی که خدا رو دوست داره کمتر از او دنیا رو دوست داره. خب اگر اینجوری باشه خیلی نگران کننده نیست. چرا؟ قدیما یادمه موقعی که هنوز شما خیلی مونده بود متولد بشید، تو این محله ها میوه فروشایی بودن، میوه بار مثلا چهارپاها گلاب و اینا میکردن میآوردن در خونه ها میفروختن. وقتی یه ترازوهایی داشتن، این شاهین داشت اینجوری و این شاهین هر طرفش سه تا چشم آویزون بود و یه کفه، این وسط چوبش هم یه دسته ای داشت که اون کف میگه، این طرف مثلا هندوانه میذاشت، اون طرف هم بدنه میذاشت و میکشید. درست؟ حالا اگر وجود آدم رو به این تشبیه کنیم که حالا مثلا چیزای ریز ظریفش رو دیدید تو این تلافوشه و اینا و غیر اونایی که ترازوی دیجیتال دارن، بعضی هم ترازوهای اینجوری دارن. حالا ببینید اگر تو این ترازو کفه محبت خدا سنگین تر باشه، یعنی حب زنده موندن، علاقه به زنده موندن، اگر اینجوری باشه، اگر این سنگین تر باشه، خوش عاقبته، بالاخره کار خودش رو میکنه. یعنی این اینقدر میاد پایین، اون میره بالا. هی میاد پایین میره بالا، میاد پایین میره بالا، تا این در واقع شاهین این ترازو چی میشه؟ عمودی میشه. عمودی که بشه چه اتفاقی میفته؟ این کفه سر در میشه خالی میشه، هر چی توشه میذاره. کلا محبت دنیا از دل آدم میره بیرون. یه خوش پرجام حالت هم. حالت دوم که این دو تا با هم برابر باشه. اگر اینجوری باشه یه خود نگران کننده است. یعنی اگر فضل خدا بیاد یه کاری بکنه برای آدم که یه جوری آدم از گیر محبت زنده بودن و محبت دنیا نجات پیدا کنه. حالت سوم که خیلی نگران کننده است و خطرناکه، اینه که خدای نکرده محبت دنیا سنگین تر از محبت خدا باشه. در اون صورت عکس اون اتفاق میفته دیگه. این کفه محبت دنیا میاد پایین، اون میره بالا و اون سرتر میشه. خدای نکرده قلب انسان از محبت خدا خالی میشه و انسان به یک عدو الله و دشمن خدا خدای نکرده تبدیل میشه. اون خیلی خطرناکه که انشالله هیچ وقت برای کسی پیش نیاد. پس به هر حال اولین علامت محبت خدا چی شد؟ شوق به لقاء پروردگار، شوق دیدار حضرت هم. دومین علامت محبت عبد به خدا ایثاره. ایثار یعنی چی؟ یعنی آدم از خواسته خودش صرف نظر کنه، اون خواست خودش، اون علاقه خودش رو ازش صرف نظر کنه در راه هوای دوست، در راه رضای دوست، اون چیزی که دوستش میپسنده رو او رو ترجیح بده تا اون چیزی که خودش میپسنده. خب این مراتب ایثار هم سه مرتبه است. که پایین ترین مرتبه ایثار اینه که آدم خواست دوستش رو بر خواست خودش مقدم بداره، در حالی که خواست خودش هنوز وجود داره. یعنی واقعا یه خواسته ای داره خودش هم، اما بگه حالا که دوست من این چیز دیگر رو میخواد، من او رو مقدم میدارم. این پایین ترین مرتبه است از ایثار. مرتبه دوم اینه که نه، اصلا خواسته خودش بشه همون خواسته دوست، چیز دیگری رو اصلا نخواد علاهده که بگیم رو خواسته خودش پا گذاشت، خواسته دوستش رو ترجیح داد. نه، خواستش بشه همون خواست دوست، هوای او بشه هوای دوست. دقت کردین؟ و سطح بالاتر از این اینه که دیگه اصلا چنان محو جمال محبوب بشه که نخواسته خودش رو ببینه نخواسته دوست، یه هیچی در میون نمونه، یه خواستی نبینه اصلا، نخواست خودش نخواست دوست. در واقع همه چیز رو دیگه ایثار کرد، همه چیز رو ایثار کرد. سومین علامت محبت عبد به خدا اینه که عبد دائما به یاد محبوب بشه، عاشق دائما به یاد معشوقشه. من احب شیئاً اکثر ذکره، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه زیاد به یاد اوست، ذهنش دیگه جای دیگه نمیره، همش به یاد محبوبشه، به یاد خدا بودن. این که لحظه ای انسان محب خدا، خدا رو فراموش نمی کنه، دائما دلش، ذهنش، فکرش پیش خدای متعال. اینم یکی دیگر علائم محبت عبد به خداست، فراموش نکردن خدا در زندگی. چهارمین علامت انسه. ببین وقتی که آدم حالا یه گوشه ای از جمال رو نشون داد به من معشوق، حالا به اون انس گرفتم، این از شوق پایین تره. شوق مال اینه که بیشترش هم خواستم ببینم، انس مال اینه که همین تیکه ای رو که نشون داد بهش انس گرفتم و میترسم از این که در واقع یه چیزی بیاد منو جدا کنه از این قسمتی که بهش انس گرفتم. استیحاش دارم، وحشت دارم، اونس به خلوت با دوستم دارم و استیحاش از غیر او، میترسم یه غریبه بیاد و این خلوت ما رو به هم بزنه. یه کسی اومد پیش یه عارفی، گفت چیه تنهایی؟ گفت نه، الان که اومدی تنها شدم، الان که اومدی تنها شدم، من با محبوبم بودم، الان که اومدی تنها شدم. دقت کردین؟ لذا این آدم هر چیزی بین او و محبوبش فاصله بندازه، دشمن میداره او رو، بدش میاد از او و دلش میخواد که دائما خلوت کنه با محبوبش، با خدای خودش در گفتگوی عاشقانه و نجوا و مناجات عاشقانه باشه. این هم یکی از آثار محبت عبد به خدا، از خلوت با خدا، از مناجات با خدا، از گفتگوی با خدا لذت میبره. پنجمین علامت این است که تنها چیزی که میتونه این فرد محب رو خوشحال کنه دیدار محبوبشه، هیچ چیز دیگه ای نمیتونه او رو خوشحال کنه. و تنها چیزی که میتونه او رو محزون کنه دوری از محبوبشه. وقتی آدم راستی کسی رو دوست داره، فقط دیدار اوست و وصال اوست که او رو میتونه خوشحال کنه. هیچ چیز همه عالم رو بهش بدن براش اهمیتی نداره. او خود محبوب رو میخواد. لذا تنها چیزی که او رو خوشحال میکنه دیدار اوست و تنها چیزی که او رو محزون میکنه هجران اوست، جدایی از اوست، دوری از اوست. ششمین علامت محبت عبد به خدا اینه که وقتی که داره فرمان محبوب رو اجرا میکنه لذت میبره، شارژ میشه، انرژی میگیره، خسته که نمیشه هیچی، از اون طرف در واقع شارژ هم میشه وقتی احساس میکنه که داره اون چیزی که مورد نظر محبوبشه عمل میکنه. لذا اینجور افرادی که خدا رو دوست میدارن از انجام فرائض و نوافل خسته نمیشن، بلکه انرژی میگیرن. وقتی خسته میشه با میشه دوره که نماز میخونه، یا خیلی انرژی پیدا کردم، یا نیروی پیدا کردم. برخلاف دیگران که با کره و سختی عبادت میکنن، اینها که اهل محبتن از محبت انرژی میگیرن، شادابی کسب میکنن. فلذا تمام اهتمامشون هم در این جهته که چجوری میتونن رضایت دوستشون رو به دست بیارن. اصلا براشون مهم نیست که دیگران راجع به اونا چی میگن. نه نکوهش دیگران براشون اهمیت داره، نه ستایش دیگران. مهم اینه که محبوبشون خوشنود بشه، خرسند بشه. این در واقع هدف اونهاست و تلاش هاشون، که با تلاش خودشون بتونن خدای خودشون رو خوشنود کنن. خلق میخوان تعریف بکنن، میخوان تکذیب بکنن، هیچ فرقی نداره براشون، اهمیتی نداره. و از همین جا میفهمیم که کسی که محب واقعی اهل معصیت نیست. اهل معصیت بودن با کمال محبت نمیسازه. محبت های نیمه کاره بود، نیم بند، چرا ممکنه طرف معصیت بکنه. اما کسی که راست روسی همه وجودش در جذبه محبت الهی، محال معصیت کنه. هیچ وقت یک عاشق در صدد انجام کاری که موجب ناراحتی معشوقشه بر نخواهد آمد. هفتمین خصوصیت از آثار و علائم محبت عبد به خدا، خوف و خشیت از محبوبه. میگید این دیگه یعنی چی؟ آدم یکی کسی رو دوست داشته باشه ازش بترسه؟ میگم بله. چون فقط ترس از خدا که ترس از عذاب نیست که خدا ما رو بندازه تو جهنم و بسوزونه و همسالی هست. ترسای عاشقانه هم وجود داره. مثل چی؟ مثل اینکه اون گوشه ای از جمالش که به ما نشون داده یه جوری اینو مخفی کنه، دیگه نشونم نده، میترسم نکنه من یه کاری بکنم محروم بشم از دیدار جمال دوستم، نکنه دوست از من قهر کنه، روشو برگردونه از من، نکنه بین خودش و من یه حجابی بندازه که دیگه من نتونم او رو ببینم، نکنه منو بیرونم کنه، بگه اصلا اینجا جای تو نیست، اومد اینجا چی کار تو این خلوت عاشقان جای تو نیست، برو بیرون از اینجا. یا اینکه نه، اون بخشی از جمال رو که نشون داده بقیهش رو میترسم نشونم نده. یا اینکه اصلا شوق دیدار بیشتر رو از من سلب بکنه. اینا ببینید اینا همه ترسه، نه؟ اما ترسای عاشقانه است. غیر اون ترس تلخه. در واقع ترس از عذاب و یار. پس یکی دیگه از علائم محبت عبد خدا اینه که نگرانه که نکنه کاری بکنم که محرومیت متوجه من بشه. محروم بشم از محبوب خودم، چه اون مقداری که تا حالا در اختیارم گذاشته، چه اون مقداری که بیشتره و ممکنه دیگه در اختیار قرار نده. هشتم، رضا به کرده دوسته و خرسندی از مقدرات حضرت حق و عوامره. خدای متعال با بندش رفتارهایی میکنه، مریضش میکنه، سالمش میکنه، ثروتمندش میکنه، فقیرش میکنه، مشهورش میکنه، گمنامش میکنه، قدرتمندش میکنه، در ضعف قرارش میده. مقدرات الهی که تو زندگی برای انسان پیش میاد، این خرسنده به اون چی که خدا با او میکنه، این یک. دومم خرسنده از اوامری که خدا با او میکنه. دلخور نیست که حالا چرا خدا گفته پاشو نماز بخون، پاشو روزه بگیر، پاشو فلان امر در واقع شرعی رو انجام بده، یا فلان کار حرام رو انجام نده. واقعا گواراست براش اون چی که خدای متعال برای او مقدر و مقرر کرده. چه مقدر کرده، چه مقرر کرده. حالا رضای بکرده دوستم سطوح مختلفی داره. یه وقت من راضیم کاری رو که خدا با من کرده، به خاطر اینکه پی بردم یه نفعی تو این کاره، یه تلخی احساس میکنم تو طعم این اتفاقی که برام پیش آورد، مثلا منو فقیرم کرد یا مریضم کرد، یه تلخی احساس میکنم، اما میدونم خدا بیگدار و آب نمیزنه، خدا بی حساب منو مریض نکرده، این مریضی یه سازندگی برای من داره، فلذا تحمل میکنم این مریضی رو. خب اینجا میشه گفت که این خیلی به رضا نمیخوره، این بیشتر به صبر میخوره، چون صبر یعنی تحمل یه تلخی برای میوه شیرینی که در پی داره. این خیلی سطح پایینیه تو مقام رضا و گفتم بیشتر شبیه صبر. سطح دوم اینه که کاری رو که محبوب با من کرده دوست میدارم، در این اینکه تلخی هم احساس میکنم، اما دیگه نگاهم به نفعی نیست که این کار برای من داره، میگم چون محبوب کرده دوست داشتنی، بلو طعم تلخی هم داره، ولی چون اون میکنه دوست داشتنی و تحملش میکنم، میپذیرمش. سطح بالاتر از اون چیه؟ وقتیه که نه دیگه اصلا تلخی احساس نمیکنه، اون چه که اون میکنه برام عین شیرینیه، عین شیرینیه، تلخی احساس نمیکنم. گفت زهر از لبل تو نوشداروست، فحش از دهن تو طیبات است. اینجوریه، شیرینی احساس میکنم. خب در بلایا میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات اویم. دقت کردیم؟ این شیرینی احساس میکنیم. سطح چهارم که دیگه عالی ترین سطح تو مقام رضاست، وقتیه که دیگه باز دوباره غیر دوست هیچی نمیبینه، محو جمال دوست میشه و از کرده دوست و اثر و طعم و همه یعفا نجات پیدا میکنه، خلاص میشه، یک پارچه متحیر در جمال حضرت هم. این دیگه قلده این راهه. نهمین اثر از آثار محبت عبد به خدا اینه که آدم دوستان دوستش رو دوست می‌داره و شفیق با اونها و با دشمنان دوستش شدید و مخالفه. این طبیعیه دیگه، آدم وقتی کسی رو دوست داره دوستاش هم دوست داره، وقتی کسی رو دوست داره دشمنای او رو هم دشمن می‌داره. به همین ترتیب چیزایی رو که محبوبش دوست می‌داره، اینم دوستشون داره. چیزایی که محبوب بیزاره و متنفر ازش، ازش بدش میاد و متنفره. لذا کسی که خدا رو دوست می‌داره اولیاء خدا رو دوست می‌داره، پیغمبر رو دوست داره، ائمه رو دوست داره، اهل بیت رو دوست داره، نیکان عالم رو دوست داره، انبیا رو دوست داره، اولیا رو دوست داره، عارفان بالله رو دوست داره، با همه وجود اونها رو دوست می‌داره. و نقطه مقابلش دشمنان پیغمبر رو، دشمنان اهل بیت رو، دشمنان انبیا و اولیا رو، دشمنان عارفان بالله رو دشمن می‌داره. این همون بحث تولی و تبری است که در فروع دین ما هست، تولی و تبری. حالا اشتباهاً بعضن میگن تولا و تبرا، درستش تولی و تبریه. تولی یعنی ولایت دوستان خدا رو داشتن و تبری یعنی براءت و بیزاری از دشمنان خدا داشتن. لازمه دوست داشتن خدا این است که آدم دوستان خدا رو دوست بداره، و لازمه دوست داشتن خدا اینه که از دشمنان خدا آدم متنفر و بیزار بشه. به همین ترتیب لازمه دوست داشتن خدا اینه که چیزایی و کارهایی رو که خدا دوست می‌داره آدم دوست بداره، و کارها و چیزهایی رو که خدا ازش منزجره و بدش میاد آدم منزجر بشه. خدا از ظلم بدش میاد، خدا از کینه‌توزی بدش میاد، خدا از پلیدی و آلودگی بدش میاد، خدا از پاکی خوشش میاد، خدا از عدالت خوشش میاد، خدا از محبت خوشش میاد، خدا از گذشت خوشش میاد. بنابراین لازمه محبت خدا اینه که آدم از اون چیزایی که خدا خوشش میاد خوشش بیاد، و از اون چیزایی که خدا ازش منزجره و متنفره متنفر باشه. اینم نهمین علامت محبت عبد به خدای متعال. دهمین علامت، دهمین علامت محب واقعی اینه که محب واقعی اهل ادعا کردن نیست، یعنی کوسه عشق خودش رو سر هر کوی و برزنی به صدا در نمیاره، هر جا که رسید نمیاد بگه من عاشق خدام چنین چنانه، چون خطرناکه این. اولا یه خطرش اینه که اون محبوب بیاد چیکار کنه، این محب مدعی رو محکش بزنه، بگه خیلی عاشق منی، حالا یه خود میخوام بندازم تو دست انداز ببینم تا کجا مرد این میدونی، یه خود فقیرت میکنم، یه خود مریضت میکنم، یه خود نمیدونم تو سختی قرارت میدم، ببینم تا کجا وایسادی پای راه عشق من. و چه بس آدم کم بیاره و رسوا بشه، خلاصه اون ادعایی که کرد در واقع نتونه تا اون جایی که باید و شاید پای ادعاش بایسته، رو سیاه بشه، پلوی محبوب بشه. اینه که بهترین آدم ادعا نکنه، هر چقدر محبت تو دلشه اظهار نکنه، ادعا نکنه، به رخ نکشه. اهل محبت واقعی مخفی میکنن محبت خودشون رو، خیلی ادعا نمی کنن، اظهار نمی کنن. دوم هم این که وقتی که خیلی در واقع طرف اظهار محبت میکنه، ممکنه این آتش محبت شعلش بالا بگیره و اصلا کل وجود این محب رو بسوزونه و هستی محب رو از بین ببره اصلا، و این هنوز نرسیده باشه به اون مرحله در واقع کمال سیر معنوی خودش. اینه که بهتر فعلا کمتر اظهار کنه. سومم وقتی که شما رفتی کوس محبت محبوب رو سر هر بازاری زدی، محبوب به شما میگه چی؟ یه عزیز من، یه رابطه خصوصی بود من با تو داشتم، آخه این جا نداشت که تو بری پیش هر غریبه ای لو بدی، اینو که این سری بود بین من و تو که این رابطه ی عاشقانه رو ما با هم داشتیم، جا نداشت تو این رابطه ی عاشقانمون رو بری پیش افراد غریبه که اصلا کاری به این بازی ها ندارن مطرح کنی. در واقع خاطر محبوب به خاطر افشای این سر مکدر بشه و انسان اسیر محرومیت هایی بشه تو رابطه با محبوبش. اینه که بهتر اینه که محب محبت خودش رو مخفی نگه داره. البته حالا یه وقت محب توی حالتی است داره غیر ارادی در واقع حالت محبتش تو وجودش ظاهر شده، تو رنگ چهرهش، تو قیافه صورتش، توی حالات و حرکاتش، این در واقع حالت عشق و محبت بی اراده و بدون اختیار ظاهر شده، یا نه در مقام تشکر از خداست، مثلا یه خدایا من ممنونتم، قلب من رو خانه محبت و عشق خودت کردی، من از تو سپاسگزارم. این جاها عیبی نداره که اظهار محبت بکنه، ولی اون جاهایی که میخواد اختیاری و ارادی اونم خصوصا جلوی دیگران اظهار کنه، بهترینه که بپوشونه محبتش رو و اظهار محبت نکنه، محبتش رو بذاره تو خلوت دل خودش با خدای خودش، همونجا تو خلوت نرد عشق به بازه با محبوب ازلی خودش و جای دیگری اظهار نکنه. یازدهمین علامت که از علائم محبت یک عبد به خداست اینه که عبد با خلق خدا مهربانه و همه آفریده های خدا رو دوست داره. گفتم براتون محبت تبعی داره به همه مخلوقات، با همه مخلوقات، با همه آدما احساس یگانگی میکنه، یه حساب علاهده و جداگانه برای خودش باز نمیکنه. چون بعضی از ماها متاسفانه اینجوریم دیگه، همش به فکر خودمونیم، به فکر مشکلاتمون، گرفتاریامون، نیازهامون، آرزوهامون، آرمانهامون، ما آدم بغل دستیمون اصلا کاری نداریم که او چی میکشه تو زندگیش. یعنی یه حساب علاهده برای خودمون با کردیم، همش به فکر خودمونیم، در حالی که محب واقعی اینجوری نیست. محب واقعی خدا با خلق حساب علاهده‌ای برای خودش باز نکرده، اونها رو عین خودش میدونه، اونها رو بخشی از وجود خودش میدونه، اونها رو دوست میداره و مشکلات اونها رو مشکل خودش میدونه، موفقیت های اونها رو موفقیت خودش میدونه. همونجور که خودش مشکل پیدا میکنه ناراحت میشه، به همون میزان وقتی دیگری مشکل پیدا میکنه ناراحت میشه، وقتی خودش موفقیتی به دست میاره شادمان میشه، به همون مقدار وقتی دیگران هم موفق میشن شادمان میشه. این حسد و این نمیدونم تنگ چشمی رو نداره که موفقیت های دیگران رو نتونه تحمل کنه، بلکه عین خودش وقتی دیگران هم موفق میشن همونقدر سرحال و خوشحال میشه. وقتی اونها محزونند این غمگینه، وقتی اونها شادمانند او شادمانه. گویا این من شخصی او اینقدر بزرگ شده که همه عالم رو گرفته، همه عالم رو گرفته، یا حالا همه موجودات عالم بخشی از من او هستن. مثل اینکه شما چشمتون درد میگیره، شما احساس درد میکنید، گوشتون درد میکنه، شما احساس درد میکنید، دستتون درد میکنه، پاتون درد میکنه، شما احساس درد میکنید. در واقع اون منش، یعنی اون شخصیت انسانیش اینقدر بزرگ شده در پرتو محبت الهی که همه بنی آدم رو در واقع اعضاء پیکر خودش میبینه و غم اونها رو غم خودش میبینه، شادی اونها رو شادی خودش میبینه. همه چیز در واقع توی این شخصیت بزرگ انسانی او معنا پیدا میکنه و توی این گستره عظیم روح او همه آدم ها سهیمه، همه رو دوست میداره عین خودش و برای همه اظهار در واقع همدردی داره. وقتی یه دردی برای اونها ایجاد میشه خودش کاملا احساس درد میکنه. طبیعتا اینجور آدم ها از آدمایی که همه چیزو فقط برای خودشون میخوان نسبت به دیگران بیتوجه هم کاملا متفاوتن. نسبت به آدمایی که اهمیت نمیدن دیگران چی برشون میگذره کاملا متفاوتن. یعنی این همون محبت طبعیه که میاد و همه اینها رو جزء شخصیت خود این آدم میکنه و یه همچین موجوده با محبت و سرشار از عاطفه و شفقتی میشه انسان محب خدا. بنابراین این که گفتیم کسی که خدا رو دوست میداره هیچ رقیبی نداره، باز دوباره تأکید شد که به این معناست که هم تراز خدا به صورت مستقل هیچ چیز رو دوست نمیداره و الا همه عالم رو دوست میداره به اعتبار خدا. نکته 12، این نکته خیلی نکته ظریفیه، خواهش میکنم خوب دقت کنید که خیلی هم بهش محتاجیم ما. ببینید، گفتیم که یک انسان عارف عالم رو تالار آینه میبینه که تجلیات جمال الهی تو هر موجودی از موجودات عالم مشاهده میشه. خب منی که عاشق اون زیبا روی وسط این تالار هستم، همه جلوه های زیبایی آینه ها برام دوست داشتنیه، همه برام جذابن، چون خبردار شدم که اینها عکس رخ محبوب من هستن. خب ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. خبر دارم که جمال محبوب منه که تو اینها این همه زیبایی ایجاد کرده و اینا خودشون آینه زیبایی از خودشون ندارن. خب وقتی اینجوری شد، همه عالم رو مظاهر حسن و جمال معشوقم میبینن، در نتیجه نگاه من میشه نگاه جستجوگر زیبایی تو عالم. یعنی به هرچی نگاه میکنم میگردم اون جلوه محبوبم رو توش پیدا کنم، چون محبوب من که یقیناً زیباست و تو این موجود هم یقیناً محبوب من تجلی کرده، پس من باید بتونم اون جلوه محبوب رو تو این موجود پیدا کنم. یعنی یه روحیه زیبابین پیدا میکنه انسان عارف، روحیه‌ای که به هر چیز که نگاه میکنه جلوه های زیبایی محبوبش رو تو اون چیز جستجو میکنه و به او خیره میشه. همه چیز رو عنوان مظاهر صنع الهی و مظاهر فعل الهی میبینه و عاشق همه اینهاست. گفت منم که شهره شهرم به عشق برزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. دقت کردین؟ دیدش رو آلوده به نگاه بزشتی ها نمی کنه. همه عالم براش زیباست، همه عالم براش زیباست، لذا همه عالم رو هم عاشقشه. گفت که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همه عالم جلوه های جمال محبوب منه و لذا عاشق همه عالم هم هست. تا وقتی که عبد عادت به زشتی بینی داره، راه به کمال پیدا نمیکنه. تا وقتی که روحیه آدم جوریه که به هر کی برمیخوره ببینه چه عیبی داره این آدم، چه نقصی داره، این آدم راهی به کمال نداره، راهی به خدا نداره، راهی به قله‌های کمال انسانی نداره. شنیدید؟ بنابراین چه که نقل شده، یه روزی حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام با حواریون رد می شدن. یه سگی مرده بود، لشش افتاده بود یه جایی. خب هر کدوم از حواریون یه چیزی گفت. یکی گفت اه عجب منظره زشتی، یکی گفت عجب بوی تعفنی، هر کسی یه چیزی. حضرت عیسی چی فرمود؟ فرمود عجب دندانهای سفیدی داره این سگ. ببینید روحیه ای که بتونه تو یک لش سگ متعفن بره زیبایی کشف کنه، این روحیه اولیاء خدا که ما هم انشالله تو زندگی اینجوری بشیم. یعنی بدونیم که عالم تجلیگاه جمال الهی است و تو هر موجودی هم جلوه ای از جمال الهی هست، روحیمون بره به سمت زیبایی کشف کردن. تا وقتی که ما عادت داریم به زشتی دیدن، خدا رو نخواهیم دید، اولیاء خدا رو نخواهیم دید، زیبایی های عالم واقعی رو نخواهیم دید. عالم حقیقت بر ما مخفیه. یه مثلی من تو اون کتاب رهگوشه دیدارم نوشتم، اون مثل رو شاید دیده باشن بعضی از دوستانتون. گفتم یه دونه بلبل رو با یه دونه مگس دم در یه باغ گل بگیرید بلشون کنه تو باغ، ببینید چه اتفاقی میفته. بلبل میره تو باغ، مستقیم میشینه کنار گل، شروع میکنه چهچه زدن و عشق بازی کردن. تو این باغ نمیبینه جز گل زیبا و معطر. مگس چی؟ مگس هم مستقیم میره میشینه رو اون کودای پای درختا، کودای حیوانی، و تو این باغ نمیبینه مگر این کودها رو. دقت میکنین؟ خب اونجا اشاره کردم که چرا ما روحیمون روحیه بلبل نباشه، که وقتی تو باغ عالم وارد میشیم زیبایی های باغ عالم توجه ما رو به خودش جلب نکنه. چرا ما روحیه مگس داشته باشیم که فقط میریم روی زشتی ها، روی نجاست ها، روی عیب های افراد میشینیم؟ روحیه پیدا کنیم که به سمت زیبایی ها کشش داشته باشه و بدونیم تا وقتی که این روحیه ایجاد نشه راهی نداریم به دیدن حقایق عالم. گفت چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. باید این آینه دل رو پاک کنیم و با اون آینه پاک نظر به جمال دوست بکنیم. بلا تا وقتی که دیده بدبین داریم، آلوده کردیم دیده خودمون رو به بدبینی، راهی به دیدن زیبایی های عالم نخواهیم داشت. توی همین دعای جوشن کبیر که شبای احیا خوندید شماها و تو دعاهای دیگه هم داریم این عبارت رو، این اسم رو برای خدا، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای خدایی که جمیل رو، زیبایی رو اظهار میکنی، آشکار میکنی و زشتی و قبیح رو میپوشونی، ستر میکنی، مخفی میکنی. خب مؤمن متخلق به اخلاق الله دیگه، داریم تخلق و اخلاق الله. خب مؤمنی که متخلق به اخلاق اللهه باید همین روحیه رو داشته باشه، باید زیبایی ها رو آشکار کنه و زشتی ها رو بپوشونه. لذا در صفات مؤمن داریم غضوا ابصارهم اما حرم الله، مؤمنین چشم هاشون رو از اون چه که خدا حرام کرده نگاه کردن به اونها میپوشونن. چی حرام کرده؟ نگاه کردن به زشتی های دیگران. گفته نگاه نکن، خیره نشو به زشتی های دیگران، خیره به زیبایی های دیگران بشو. ببین چه روحیه خوبی داره، چه اخلاق خوبی داره، چه رفتار خوبی داره. اون خوبی های دیگران تو رو خیره خودش بکنه. وقتی اینجوری شد انسان، طبیعتا راه پیدا میکنه به کمالات، راه پیدا میکنه به قله های بلند در واقع زیبایی های روح انسانی. این صفت خیلی صفت مهمیه، یعنی از علائم بسیار مهم و کلیدیه محبت به خداست که انسان تو کل خلق به عنوان آثار صنع و فعل الهی جز زیبایی نبینه. گفت منم که دیده نیالوده هم به بد دیدن، دیدش رو آلودهی به بد دیدن نمی کنه. آخرین موردی که اشاره کنم و دیگه بحث امروزمون رو تمام کنم در مورد آثار محبت عبد به خدای متعال این است که فردی که محب خدای متعاله خیالش تخت تخته، هیچ نگرانی نداره، هیچ قصه‌ای نداره، هیچ استرابی نداره، هیچ حسرتی نداره، خیلی خیالش راحته. چرا؟ چون چیزهایی رو که رفتنی است از بین رفتنی هست، این دوست نمیداره. دنیا رفتنیه، دنیا زود گذره، دنیا از بین رفتنیه، ماندگار نیست. خب این در دام محبت دنیا نجات پیدا کرد، لذا نه نگران اینه که نکنه از دست بره، نه خسته میخوره که چرا از دست رفت، خیالش راحت راحت. اون چیزی هم که این دوست داره و دلش میخواد همیشه باش باشه، یعنی خدا و خوبان خدا، اونا هم که از بین رفتنی نیستن، اونا هم موندنی هم. خدایی رو که دوست میداره رفتنی نیست، چیزایی رو هم که رفتنی هن او دوست نمیداره، لذا خیالش راحت راحت تو زندگی، با خیال راحت و آسوده زندگی میکنه، نه غم داره نه نگرانی. فرمود ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خدا، کسانی که دوست خدا هستن، نه خوف دارن که نکنه این چیز از دستم بره، نه حزن دارن که چرا از دستم رفت، چون چیزی رو که دوست میدارن از دستشون نمیره، یعنی خدا. و بنابراین نه قصه ای نه غمی هیچ کدوم اونها رو مورد فشار قرار نمیده. اینا به هر حال برخی از آثار و علائم محبت عبد به خدای متعال بود که انشالله امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده. یعنی همین جوری که یه نگاهی کردیم به این که خدا با ما چه کرده، واقعا راستی بشینیم همین بحثی رو که من گفتم، همین رو انشالله خودتون بشینید با انصاف و وجدان بررسی کنید، ببینید خدا چه کرده با ما، و انشالله اون آتش عشق الهی تو جان ما شعله ور بشه و همه این برکات رو در پی او به دست بیاریم انشالله.